را هستید. بخش بعدی رو ساعت 7:55 دقیقه انشالله تقدیم شما میکنیم.
صبح بخیر مردم عزیز، متشکرم که همراه هستید با ما در پادکست شهر رادیو تهران. برای ارتباط با برنامه میتونید پیام کوتاه ارسال کنید به 3094 یا تماس بگیرید 2265 2465 2265 2466. سید حسین حسینی در استودیوست، بسیار ارادتمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین عزیز سلام عرض میکنم به شما، به همکارم در اتاق فرمان و شنوندگان گرامی پارک شهر رادیو تهران. انشالله که توی این روزی که استثنان شاید بشود گفت در تقویم پاکه و در روز هوای پاک هم هستیم.
فقط در تقویم پاکه؟
نه هوا خوبه.
بعد نه هوا ناسالم برای گروه حساسه.
ای بابا
بله.
من داشتم
گول نخورید نفس عمیق خیلی نکشید.
آره چیزی که من دیدم نمیدونم، شاید از بس روزهای دیگه مثلا یه کوچولو بیشتر آلوده بوده، امروز برای من روز پاکه.
اتفاقا من تاریخچه‌ش هم میخوندم، اصلا نامگذاری این روز به این دلیل بوده که یه روزی هوا خیلی افتضاح بوده، گفتن آقا بیایم یه روز هوای پاک بذاریم که این قانون هوای پاک شاید بالاخره اونایی که باید اجرا بکنن یه ذره قوی تر عمل بکنن.
میدونی که قانون هوای پاک به ذهنهای پاک سپرده شده، یعنی کلن پاک شده از ذهنهای دوستان و به نظرم باید خیلی جدیتر به این موضوع بپردازن. موزل لاینحلی نیست، خیلی از کشورهای بزرگ و صنعتی دنیا به این موضوع پرداختن و شدنیه انشالله.
انشالله
عرض ادب به حضور شما شنوندگان. داشتم میگفتم آقا ایشالله روز خوبی باشه تو این روزی که حالا ایشالله یه ذره هواش پاکه.
آقا پاکه
روز, روز خوبی باشه. اگه اجازه میدی ما حسین عزیز، من میخواستم الان روزنامه بخونم ولی بله. چون با یک مهمان محترمی قرار گذاشته بودم برای گفتگو، چند دقیقه با ایشون صحبت بکنم و بعدش
بسیار
شما اجازه میدین روزنامه بخونیم. فردا در تقویم روز غزه نامگذاری شده. با جناب آقای علیرضا سلطان شاهی میخوام صحبت بکنم که سرپرست مرکز مطالعات فلسطین هستن و دبیر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین. حالا در واقع این گفتگو یه جورایی به موضوع ارتباطات امروزی جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل هم برمیگرده. آقای سلطان شاهی سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من فکر کنم اشتباه گفتم، امروز روز غزه است.
بله بله
آقای سلطان شاهی، من گفتم فردا. عذرخواهی میکنم.
بله یه اصلاح دیگه هم بنده انجام میدم. بنده قبلا صدا مرکز مطالعات فلسطین
بودم. عذرخواهم چون برای من اینطوری نوشته بودن، من عین در واقع عنوانی که برای من نوشته بودن رو خوندم. خب جناب سلطان شاهی فقط کوتاه میفهمم که نامگذاری روز غزه به چه مناسبت بوده؟
روز غزه نماد مقاومت، این عنوان کاملش هست. و به این دلیل بودی که در سال 2008 اواخر 2008 و 2009 به جنگی در گرفت در غزه 22 روز طول کشید و
به جنگ 22 روزه مشهور شد.
بله و در اون جنگ رژیم صهیونیستی شکست خورد، در این که خسارات زیادی به بار آورد توی منطقه غزه و ولی مردم مقاوم غزه و جنبش جهاد اسلامی و جنبش مقاومت اسلامی حماس مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کردن و اونجا به یک نحوی به طرف مقابل نشون دادن که دیگه اون دورانی که اسرائیل میومد ویران میکرد و اراده خودش رو تحمیل کرد گذشت. و در بعد از همین اتفاقا جنگ هم بود که جنبش مقاومت اسلامی مسیر مقاومت رو خیلی با قدرت و در واقع امکانات بیشتری ادامه داد توی منطقه‌ای که شاید بشه گفت متراکم‌ترین نقطه دنیاست. بیش از 2 میلیون جمعیت در 360 کیلومتر مربع مردم با کمترین امکانات معیشتی بهداشتی و آموزشی زندگی می‌کنن ولی انقدر اینها مقاومت کردند و نه فقط توی اون جنگ بلکه بعد از اون در سال 2012 هم بازم یه جنگ دیگه اتفاق افتاد، بعد از اون بازم تو 2014 دوباره یه جنگ دیگه اتفاق افتاد، تو جنگ دوم اتفاق افتاد و آخریش هم جنگ 2021 بودش که چند وقت پیش اتفاق افتاد و اونجا هم بازم مقاومت تونستش اراده خودش رو تحمیل بکنه و رژیم صهیونیستی و احزاب فلسطین نرسه. این رو من فقط لازم هست شما به روزنامه خوندنتون برسید، من مزاحم نشم.
نه بزرگواری، اتفاقا سوال دارم ازتون.
آره خدمتتون اینو عرض بکنم که این منطقه غزه نماد مقاومت یه بخش کوچکی از کل فلسطینه و ما باید کل فلسطین رو یک نهضت نماد مقاومت برای سراسر دنیا نامگذاری بکنیم. منتها این اتفاقات و تحولات مربوط به این نقطه، چون الان گروه های جهادی و مقاومت در اونجا متمرکز هستن، اونجا فعالیت دارن، ما اونجا رو در واقع زیاد تاکید میکنیم. ولی باید توجه داشته باشیم کرانه دختری و اراضی 48 به نحوی کل فلسطین هستن و اتفاقا الان چون بنده دارم خدمت شما مطلب عرض کنم، در یک نقطه‌ای از فلسطین که اتفاقا خیلی محجور بوده و خیلی صحبت ازش نبوده به نام نقب که صدا قسمت جنوبی فلسطین هست و عمده ساکنینش بازنشین هستن و کمترین امکانات زندگی و خود اونجا هم بازم یک مقاومتی شکل گرفته و یک حرکت و خیزش هست.
آقای سلطان شهید، بله خیلی متشکرم ازتون. فقط خواهش می‌کنم یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید که شنوندگانم صدای شما رو واضح‌تر بشنون. یک سوالی که خواهش می‌کنم، یک سوالی که وجود داره این است که خب به هر حال در ماهیت غیر مشروع رژیم صهیونیستی کسی شک نداره جز در واقع رژیمایی است که مثلا کمتر از 50 سال 60 سال قدمت دارن و خیلی‌ها یادشون هست اصلا چه اتفاقاتی افتاده، ولی یک تشتتی بین کشورهای اسلامی دیده میشه. بعضا سرانشون در واقع رفاقت و مرافقت دارن با رژیم صهیونیستی، شهروندان و مردمانشون نه اتفاقا خیلی سفت و محکم ایستادند. از اون طرف تازگی نمیدونم در جریان هستید، یعنی حتما در جریان، یکی از خانمای بازیگر در هالیوود یک همبستگی در مثلا صفحه اجتماعیش نشون داد از خودش، فوراً اونجا مثلا هجوم آوردن، او رو به رفتارهای ضد یهود متهم کردن. و از این طرف هم در واقع دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و همه حالا شبکه‌هایی که مثلا شبکه‌های زنجیره‌ای که رابرت مردوخ داره و خیلی های دیگه دارن روی این موضوع کار میکنن که آقا شما خیلی موضوع رو جدی گرفتید، مثلا جوانای فلسطینی، جوانای لبنانی گاهی وقتا خیلی هم خوش میگذرونن از این عباراتایی که دیدین به شوخی، بعضی وقتا مثلا در شبکه‌های اجتماعی مینویسن که جانان من اندوه لبنان. خب میخوام عرض بکنم خدمتتون که با این، یعنی این طرح و صورت مسئله است، خیلی صریح و راحت دارم بهتون میگم، مردمان شریف پایتخت دیگه یه جورایی به دلیل اینکه اصلا تو این فضا زندگی میکنن شونه به شونه اخبار سیاسی رو خواهی نخواهی دنبال میکنن، به خاطر همین دارم راحت باهاتون صحبت میکنم. این با ترسیم این فضا فکر میکنید که اساسا آینده در واقع مقاومت و آینده‌ای که رژیم صهیونیستی براش متصوره چه است؟ دیشب نفتای بلد یک گفتگوی اینترنتی داشته است با سازمان ملل، حالا نمیدونم کدوم بخشش، و یه جورایی مثلا گفته که آره اگر شما دارایی های ایران رو مثلا آزاد کنید اینا دوباره میخواد بره خرج مثلا موشک و رفتارهای تروریستی و اینها بشه. ببینید، یعنی میخوام بگم از همه ابزاراشون دارن استفاده میکنن. حالا آینده مقاومت، آینده فلسطین و این اتحاد به نظر من شکننده‌ای که وجود داره در بعضی جاها در جهان اسلام، در واقع هماوردیشون به چه شکل خواهد بود؟
نکنید من قبل از این که سوال از داد جواب بدم یک نقطه رو تاکید میکنم که اگر ما به صورت اساسی به اون توجه نکنیم، همه این مشکلات شناختی پیرامون قضیه فلسطین برای ما پیش میاد و دشمن هم روی این یک ذریب علاقا با تبلیغات زیاد رو میگذاره و بحری خود
بله.
اون کارهایی هستش که ما به مقتضاش و در زمانش انجام ندادیم که اولینش در واقع ترویج معارف فلسطین، مثلا همین غزه رو که ما میگیم الان نماد مقاومت، یک گروه به نام گروه حماس سال 2005 در انتخابات شرکت کرد، انتخابات مردمی، و توی مجلس فلسطین هم رأی اکثریت آورد و قرار شد که نخست وزیر وزرا از این دیگه انتخاب شد. یعنی کاملا بدون هر گونه توپ و تانک و موشک، یعنی از یک مسیر و مجرای دموکراتیک رسید به قدرت و اونا نتونستن تحملش بکنن.
درست.
بعد از یه مدتی در واقع محاصرش کردن. و جالبم اینجاست، میکنید این چیزایی که معمولا همین رسانه‌ای که الان شما هم هستید باید بگید به مردم و معارف رو منتقل بکنید، نمی کنید و اونها اشتباهش رو منتقل. درست بعد از همین محاصره غزه خیلی مهم هست، 9 تا کشتی در کاروان آزاد سال 2010 از 49 ملیت که توش حتی یهودی هم بود، مسیحی هم بود، مسلمان هم بودن، و فقط مسلمان ها و اعراب هم نبودن، از 49 ملیت از سراسر دنیا توی 9 تا کشتی جمع شدن. برای چی؟ فقط برای اینکه محاصره غزه شکونده بشه و حداقل نیازهای مردم فلسطین به اونها رسونده بشه. چقدر ما در مدرم کاروان آزاد میگیم و چقدر میگونیم که 49 تا ملیت دخیل بودن در یک چنین اتفاقی؟ فقط بحث مسلمان‌ها و بحث اعراب نیست، بلکه همه ملت‌ها از سراسر دنیا برای یک اصلاحات، اونم از طریق یک شیوه کاملا دموکراتیک و قابل قبول، و همه سازمان بین‌المللی هم ازش حمایت میکنن. این نکته ای رو که اون فرمایش اول شما روش تاکید کردید که خیلی از اطلاع سران کشور عربی، این یک نکته کاملا درست کنید. سه تا عامل، یعنی سه تا مسیر برای اشغال سرزمین فلسطین طی شد. اول توطئه صهیونیست‌ها و یهودی‌ها بودن که از 1897 و کنگره بال تصمیم گرفتن که دولت یهود مستقر، ولی برای تأسیس این دولت یهود الان 72-73 سال ازش می‌گذره، نیاز به حمایت قدرت‌ها داشتن. لذا انگلیس که بعد اعلامیه بالفور رو صادر کرد و بعد آمریکا تمام قد در حمایت از این رژیم و برپایی اون وارد صحنه شدن. درست مثلا بعد از 14 می 1948 که در یاد 11 دقیقه بعدش آمریکا رو رسمیت شد و بعد از این شوروی رسمیت شد. یعنی حمایت قدرت ها اگر نبود در واقع یک چنین رژیمی به این شکل تأسیس پیدا کرد. و مهمتر از همه چیزی که باعث شد این دولت مسیر خودش برای تأسیس رو به صورت کامل طی بکنه، همراهی و اهمال یک سری از سران کشورهای عربی. یعنی خیلی از محققین تو بررسی خودشون در باب پیدایی رژیم صهیونیستی در این اعتقاد هستن که اگر
بله
این حمایت و اهمال دولت ها و سران سازشکار عرب وجود نمی داشت، چه بسا توطئه یهودی ها و یا حمایت قدرت ها منجر به این نمی شد که دولت صهیونیستی. برای ذا خیلی میگن این عامل اصلیه. و اتفاقا قبل از اون هم قدرت ها و خود صهیونیست ها نفوذ پیدا کردن در میان این سران کشورهای عربی، با وعد و وعید ها و با تحکیم ها و با تحکیم ها تونستن اونها رو همراه خودشون میکنن برای تحکیم دولت یهود.
برای
ذا ما اگر قرار باشه خود با رژیم صهیونیستی یک اقدام همه جانبه انجام بدیم، همونقدر که تلاش و سرمایه‌گذاری می‌کنیم برای مبارزه با صهیونیست‌ها، مبارزه با قدرت‌ها، باید از یک طرف هم با آگاه کردن ملت‌های عرب اونها رو نسبت به عمل کرده اشتباه و خطای سران دولت عربی و اسلامی در واقع فعالشون بکنیم و این روند عادی‌سازی که الان متأسفانه کشورهای عربی
بله.
امارات داره
بله.
تو سودان وعده‌شو دادن، تو مراکش اتفاق افتاد و خیلی بعضیشون پنهانی چون میترسن از ملت‌های خودشون، میترسن اینها رو باید در واقع مثبت به عواقب وخیمش برای کلیت جهان اسلام آگاه کرد مردم رو و بیدید فعالشون کرد که انشاءالله اگر قرار هست مبارزه مثبت بگیره همه جانبی باشه. من در آخر عرضم خدمت شما این رو تاکید میکنم، شناخت اگر همه مردم چه در داخل کشور خودمون چه در کشورهای منطقه و کشورهای عربی به یک شناختی از ماهیت رژیم صهیونیستی یقیناً اونها هیچ فرصتی برای بقا نخواهند.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سلطان‌شاهی برای وقتی گذاشتین در این گفتگو با پارک شهر رادیو تهران. روز بخیر. خدا نگهدار.
یه مسجد وسط دوتا مسلح اسیره، یه کودک زیر چکمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب بر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه ی برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه.
از یک ترانه عاشقانه تا بخشش جریمه ها مجازیست با خانم رحیم حسینی.
به نام خدا. سلام، من زهرا سادات رحیم حسینی هستم و اینجا مجازیست پارک شهره. ممنون که قرار منو بشنوید. براتون روزی پر از حس خوب به خصوص عشق زیاد آرزو میکنم، اونم نه از این معمولی ها، از اونایی که مثلا وقتی 90 سالت شد هنوز هم شوق بیانش رو داری، از اونا مثل این مادر 90 ساله‌ای که دعوت میشن به یک برنامه تلویزیونی و برای همسرشون شعری میخونن که اصلا نگم برات.
میدونم که دلتون برای حاج آقا خیلی تنگ شد.
خیلی
فکر کنین آقای افشار از این دوربین شما رو دارن میبینن، باش نگاش کنین و یه کوچولو باش حرف بزن.
یه دونه کوچولو شعرم بگم؟
هر چی دلتون میخواد بگم.
سرم درد میکنه صندل بیارین، طبیب از ملک اسکندر بیارین، طبیب از ملک اسکندر نباشد برین از خانه دلبر بیارین، عزیز دل من برین از خانه دلبر بیارین، برین از خانه اصغر بیارین، افشار بیارین، علی اصغر بیا بهر بهارم، زمین سبز و درخت و لال زارم، دلم تنگ است برای دیدن تو، اشاره کردن و خندیدن تو ای جان جانم.
آخه همینقدر قند، همینقدر نونخامه ای طور یاد بگیرین. درستش اینه. حالا باز برین طرف رو چک کنید ببینید کی آنلاینه، کی لایک میکنه، آیا کامنت میذاره یا نمیذاره. بابا عشق اینه، اینکه شعر بخونه برات، اینکه حتی وقتی نیستی هم باهات صحبت بکنه. البته درک متقابل و وفای به عهد هم یه طرف قضیه است، یه طرف سنگین قضیه، وگرنه شعر خالی خالی که چه فایده. یادتونه یه زمانی طرح محدودیت تردد برای ایام کرونایی لحاظ کرده بودن؟ بعد یادتونه همون موقع ها ادهی اصلا این خیالشون نبود و با زمزمه محدودیت و جریمه کیلوچنده همه کار میکردن، هر جا دلشون میخواست میرفتن، بعد آخرش هم میگفتن بابا این جریمه ها بخشیده میشه. خب درست میگفتن، این جریمه ها بخشیده میشه اما نه واسه همه. حالا واسه کیا بخشیده میشه و چه جوری بخشیده میشه رو بشنوید خودتون.
تمام کسایی که بلگه تردد دارن ولی اینکه تو وایت لیست ما نبودن، کسانی که حکم مأموریت داشتن، کسانی که عضو نظام سلامت بودن، پزشکان، پرستاران، کادر درمان عزیزمون و عزیزان خبرنگار، صدا و سیما، خودروهای عمومی که اینها از این تر مستثنا بودن، تاکسی های اینترنتی، کسایی که در واقع احکام قضایی داشتن در اون روزها باید به یه دادگاهی حاضر می شدن، کسایی که وقت عمل جراحی داشتن از شهری به شهری، کسانی که محل کارشون با محل سکونتشون در واقع در طرح قرار می گرفتش با مدارک مثبته، به سه جا می تونن مراجعه بکنن، یک دفاتر پلیس به اضافه 10، اینا رو ازشون دریافت می کنن و در واقع میدن هیئت‌های رسیدگی متمرکز رسیدگی میکنن، نسبت به حذف جریمه‌هاشون اقدام میکنن. دو هیئت‌های رسیدگی موضوع ماده 5 که قاضی محترم نشسته، افسران ما نشسته، در تمام استان‌ها و شهرهای کشور میتونن مراجعه بکنن و این خدمات رو دریافت کنن. سه راهنمای رانندگی استان‌ها و شهرستان‌ها با این مدارک مراجعه کنن. همکارانمون بهشون ابلاغ کردیم که مدارک رو دیدن نسبت به حذف جرائم کرونایی اینها اقدام کنن.
اینجوریه، همه بخشیده نمیشن. اون موقعی که بچه زرنگ بودی و محدودیت ها برات پشیزی ارزش نداشت، باید فکر اینجا رو میکردی. بفرما تحویل بگیر، نه تنها جریمه شدی بلکه باید پرداخت هم داشته باشی. بودو بودو جریمه تو پرداخت کن که درگاه های بانکی تو را میخوانن. بودو آقا، پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا حذف شدن دیگه، درست؟ اینو دیگه فکر میکنم هممون با همه سختی که برامون داشت قبول کردیم. ولی من نمیدونم چرا یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس باور نمیکنه. بنده خدا همچنان امیدواره.
به احتمال خیلی خیلی زیاد برمیگردن، زیرا صحبت ها و مباحثی صورت گرفته، بازم تعهداتی داده شده و به احتمال بالای 99% 100% امسال هم همین شرط برقراره.
زود آقا نصر گفتید 100% سید بندی انجام شده، قرعه کشی هم قرار برگزار بشه لیگ قهرمانان آسیا. دارید میگید 100%، یعنی الان این خبر به صورت رسمی منتشر میشه که آقای زلفاوار اصلا گفتن استقلال و پرسپولیس برگشتن به آسیا.
این چیزی ایتالیایی که من دارم، دو تا تیم معتبر ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا امسال حضور خواهند.
بنده خدا یه جوری امیدواره، آدم نمیدونه چجوری بهش بگه دل بکن از این امید واهی مرد. چجوری 100% حضور خواهیم داشت وقتی قرعه کشی بین تیم‌ها انجام شده؟ یعنی اصلا جا نیست که استقلال و پرسپولیس رو بذاریم تو کار. البته وقتی ایشون میگن صحبت‌هایی شده و به دلشون افتاده که حضور داریم، لابد داریم دیگه، بزرگترم هستن و بیشتر هم دستشون تو کار. ایشالله که هستیم، اصلا کی بخیله والا. ممنونم از همراهیتون با مجازیست امروز. تا فردا، خداحافظ.
عشق میره یه جایی تو دلت،
ارادتمند پارک شهر.
کجا بودی تو تا حالا؟
خانم ها و آقایون، محترم، به پارک شهر رادیو تهران خوش آمدید.
خوش اومدی.
متفاوت ترین پارک شهر را تجربه کنید.
تو هم زنگ بزن جوابتو میدم.
2265-2465-2265-2466 هم دو شماره تلفن ماست. میتونید در کنار پیامک فرستادن به 3094 بهمون تلفن بزنید.
چه رو ساکتی، رنگت پریده، حرف بزن.
2265-2465-2665-2466
یه روزی جایی رات خورد به مای سر بزن.
FM 94 AM 1332
تا دیدم تو دیدم دنیا تغییر
کرد.
اینجا پارک شهر، رادیو تهران.
تو اومدی و عشقت رو یامو تعبیر کرد.
پارک شهر، برنامه صبح رادیو تهران.
دل در و باکن بدونی تا دد نداره قلبم یه خط صافه، یه خط صافه بی تو نوار قلبم.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم. اما در ابتدای این بخش عرض بکنم که امروز روز هوای پاکه و جالبه بدونید که طبق ماده 4 قانون هوای پاک، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات اونها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده هست. با توجه به این که امروز این مناسبت رو داریم، ما در صدای شهر موضوع صبحگاهیمون رو اختصاص دادیم به همین موضوع، یعنی وضعیت اجرای قانون هوای پاک در تهران، و دعوت میکنم گزارش همکارم آقای میرحسینی رو بشنویم. با این موضوع در خدمت شما خواهیم بود.
صبح شما پایتخت نشینان محترم بخیر. امروز 29 دی ماه روز ملی هوای پاک نامگذاری شده که به لطف بارش برف و باران و وزش باد در طی این چند روزه، فکر میکنم امروز هم هوای شهرمون از هوای پاکی برخوردار باشه. اما متولی هوای پاک آیا برف و باران و باده یا نه سازمان ها و ارگان های بسیار زیادی دخیل هستن در حفظ این هوای پاک. امروز من محمد رضا میرحسینی، گزارشگر استدیو صدای شهر رادیو تهران، در این هوای پاک شهر تهران و در روز ملی هوای پاک میخوام به این موضوع بپردازم. از شما شنوندگان محترم هم دعوت میکنم با من همراه باشید با گزارش های بخش صبحگاهی امروزمون.
اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 301. بله شنوندگان گرامی، صحبت های همکار گزارشگرم آقای میرحسینی رو شنیدید. ما مناسبت ملی هم داریم در تقویممون، روز ملی هوای پاک، ولی برحال آقای میرحسینی خیلی ضمن این که صحبتشون کوتاه بود اما جامع و کوتاه راجع به موضوع صحبت کردن، علی‌رغم همه برحال نهادها و دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بیشترین نقش رو گویا باد و باران و ناپایداری‌های جوی به عهده دارن. نمیدونم، شاید هم همه این سازمان‌ها دارن به وظیفشون درست عمل می‌کنن. این رو از شما پرسیدیم. 88 82 301. به نظر شما وضعیت اجرای قانون هوای پاک در تهران چطوره؟ خوب اجرا میشه یا نه؟ منتظر تماس شما هستیم.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین تهران مربوط به معابریه که خدمت شما عرض میکنم. بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا بولوار فرهنگ. بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا پل ستارخان. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی تا خیابان گاندی. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از بزرگراه یادگار امام تا خیابان شیخ بهایی و در نهایت بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از بولوار جانبازان تا بزرگراه کردستان. در این لحظه ترافیک سنگین، لطفاً در صورت امکان از معابر جایگزین استفاده کنید. بله شنوندگان گرامی، منتظر تماس شما هستیم. اما یک نکته عرض بکنم، یک خبر کوتاه، این که مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از پیشرفت 70% عملیات ساخت بزرگراه شهید بروجردی خبر داده. گفتنی است بزرگراه شهید بروجردی بزرگراهی در امتداد آزادراه تهران ساوه و در بخش حد فاصل بزرگراه آزادگان تا بولوار 45 متری بهار است. یکی از مهمترین نتایج بهره برداری از این بزرگراه، اتصال دسترسی بازار آهن به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران ساوه و در نتیجه حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل و نقلی منطقه 18 خواهد بود. ممنونیم از این که با صدای شهر همراه هستید. 88-82-301 قانون هوای پاک چطور اجرا میشه؟ ما منتظر تماس شما هستیم. بخش بعدی ساعت 8:25 دقیقه.
درود بر شما مردم عزیز، متشکرم که انتخابتون پارک